أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. تو این ایام همراه قافله ابا عبد الله بشین، با دل همراه امام حسین علیه السلام باشین. دیگه از روز هشتم ماه ذی‌الحجه که ابا عبدالله حسین علیه السلام از مکه حرکت کردن به سمت کربلا، یک دوست اهل بیت، یک عاشق و شیدای ابا عبدالله حسین علیه السلام دیگه یک لحظه از امام حسین جدا نیست. هر روز صبح که سر از خواب بر می داره فکر میکنه الان امام حسین کجا، بین راه مکه تا کربلا به کدوم منزل رسیدن، چی کار دارن میکنن، اهل بیت چه میکنن الان، این همراهان و یاران صدیق ابا عبدالله حسین علیه السلام، اصحاب پاک باز ابا عبدالله، اونها الان تو چه حال و هوایی هستن. یک لحظه دیگه نمیتونه جدا بشه از یاد اونها. سر سفره میشینه غذا بخوره، یهو منتقل میشه، میگه خب الان که موقع غذای منه، من نشستم غذا میخورم، الان ابا عبدالله با اهل بیتش با اصحابش، اونها تو شهادی هست. الان که من زیر سقف امنی نشستم، اونها الان وسط بیابان هست. الان که من تو بستر نازی آرمیده ام، اونها تو شهالی هستن. یک لحظه نمیتونه جدا شه از امام حسین علیه السلام. اونایی که شهیدایی تر هم که از روز 28 ماه رجب، چون شما میدونید ابا عبدالله حسین علیه السلام 28 ماه رجب سال 60 هجری قمری از مدینه خارج شدن به سمت مکه، بعد از وداع با جد بزرگوارشون حرکت کردن به سمت مکه. روز سوم شعبان وارد به مکه شدن. حضرت از روز سوم شعبان تا هشتم ذی‌الحجه رو در مکه اقامت داشتن. توی همین فاصله بود، روز 15 ماه رمضان بود که بعد از اون همه نامه های پی در پی که از کوفیان می رسید دعوت می کردن ابا عبدالله رو برای رهبری خودشون و اعلام آمادگی می کردن برای یاری و نصرت حضرت، در روز 15 ماه رمضان حضرت مسلم ابن عقیل رو اعزام کردن به کوفه، فرمودن برو به کوفه، از جانب من بیعت بگیر از مردم کوفه. که به خاطر دارید مسلم آمد به کوفه با چه استقبال عجیبی روبرو شد، اما این وصول مسلم به کوفه که پنجم شوال بود، با این همه استقبال وقتی که خبر آمدن ابن زیاد به کوفه رسید، دیدید چگونه ورق برگشت، به گونه که مسلم بیار و یاور موند و اونجور غریبانه و مظلوم به شهادت رسید در روز عرفه روز نهم ماه ذی‌الحجه، یک روز قبل از شهادت مسلم، ابا عبدالله حرکت کرده بودند از مکه به سمت کربلا، به سمت کوفه. روز دوم ماه محرم سال 61 هجری قمری از ابا عبدالله رسیدن به کربلا و از روز دوم ماه محرم تا روز عاشورا دهم ماه محرم، هر روزش هر ساعتش خدا میدونه چه حادثه ها و چه نکته های عجیبی درش هست. و بالاخره روز عاشورا با شهادت ابا عبدالله و یاران صدیق و پاوفاش و آتش گرفتن خیمه ها و سوختن خیمه ها و فراری شدن کودکان ابا عبدالله در صحراها در دل شب به پایان رسید. شام غریبان ابا عبدالله. فردای اون روز که روز 11 بود، عمر سعد اهل بیت رو از کربلا حرکت داد و فردای اون روز، روز 12 ماه محرم، قافله اسرا وارد کوفه شد. سه روز اقامت اهل بیت در کوفه در صورت اسارت و با اون همه داغ و سختی طی شد و بعد از سه روز ابن زیاد قافله اسرا رو از کوفه حرکت داد به سمت شام. روز اول ماه صفر این قافله به شام رسید. گرچه زودتر رسیده بودند، اما برای اینکه شهر را عظیم ببندند، قافله اسرا رو بیرون دروازه شام نگه داشتند. و روز اول ماه صفر این قافله وارد شام. هشت روز اقامت قافله اسرا در شام و سکونتشون در خرابه شام با هزاران حادثه و نکته سپری شد. روز نهم ماه صفر قافله اسرا از شام حرکت کرد برای بازگشت به مدینه و در بین راه به دوراهی که رسیدن به امر حضرت زینب سلام الله علیها قافله به سمت کربلا رفت. روز 20 ماه صفر روز اربعین قافله اسرا به کربلا بازگشت. سه روز اقامت این قافله در کربلا بیشتر طول نکشید، چرا که امام سجاد علیه السلام بر جان اهل بیت ترسیدند، دیدن اگر بیشتر اینها بمانند تا به ادامه حیات نخواهند داشت، از غصه هلاک خواهند شد. لذا امر کردن قافله از کربلا به سمت مدینه حرکت کرد و این گونه قافله‌ای که از مدینه به راه افتاده بود مجددن به مدینه بازگشت. منتها روزی که از مدینه راه افتاد، با روزی که این قافله بازگشت به مدینه، خیلی خیلی اتفاقات افتاده. خیلی عزیزان دیگه نبودن در بین. حالا یه حال گفتم دوست اهل بیت از 28 رجب همراه امام حسین رفته تو قافله. اگر مرد کنار اصحاب عباد و اگر زن کنار خانم هایی که تو این قافله هست با اونا حرکت میکنه، هر لحظه دلش با اوناست. منزل به منزل همراه اونها راه میاد. تا میرسه به مکه، همراه امام حسین به منا میره، بر میگرده به مکه. و یوم الترویه که حاجی ها محرم میشن برای رفتن، برای انجام مراسم حجشون، ابا عبدالله حرکت میکنه به سوی کربلا. همراه ابا عبدالله هم اونا نمیرن به عرفات، نمیرن به مشعر و منا، اونها همراه ابا عبدالله حرکت میکنه، منزل به منزل منازل رو طی میکنه. تو سیر باطنیش هم سالک الالله همینجوره، تو باطن هم داره همراه امام حسین حرکت میکنه، مقتدا و پیر و مرشد و قطب و همه چیز سالک الالله ابا عبدالله. در باطن هم منزل به منزل با امام حسین در راه میاد. همین الان زیارت عاشورا رو خوندید، از خدا خواستید که چی؟ ان یجعلنی معکم، من همراه شما باشم. باز نمانم از قافله شما، خانه و زندگی، زن و فرزند، پست و مقام، راحت و رفاه، لذت و شهرت و شهوت و مکنت دنیا من رو جز قائدین نکنه، که اگر با شما نیام مهم نیست دیگه کجا باشم، تو شهر و دیار خودم باشم یا دور کعبه بگردم و مشغول عبادت بیروح بی ولایت باشم چه فرقی میکنه وقتی با شما نباشم. از خدا میخوام ان یجعلنی معکم، که من رو همراه شما بداره تو زندگی، دنبال شما راه بیام. یعنی همونطور که ابا عبدالله و اهل بیت و اصحابشون از خانه ها آمدن بیرون، منم از خانه نفسم بیرون بیام، حرکت کنم. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، من هم از خانه نفس به عشق خدا و رسول به دنبال ابا عبدالله راه بیفتم، تا ثم یدرک الموت، به عاشورا برسم و اونجا شهید بشم و به موت نائل بشم، به اون عاشورای باطنی. سالک الالله منزل به منزل منازل رو تو سیر باطنیش پشت سر امام حسین داره راه میره، تو قافله ابا عبدالله. میگه خود امام حسین نفرمون، فرمود من کان بابلن فینا مهجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءالله. فرمود هر کسی قصد داره خون دل خودش رو، اون آخرین قطره خون قلب خودش رو در راه ما بذل کنه و دل به لقاء خدا بسته، طالب لقاء الله، فلیرحل معنا، او باید با ما را بیفته، رحلت کنه، حرکت کنه، تو راهله و قافله ما باشه. سالک الالله اگر طالب لقاء الله فلیرحل معنا، باید با امام حسین حرکت کنه. فانی راحلون، چرا که امام حسین راحل این راهه. امام حسین منتظر کسی نمیشه که دنبالش بره، میگه من خودم تنهایی میرم، هر کی دوست داره به لقاء الله نائل بشه دنبال من راه بیاد. لذا دوست اهل بیت تو این ایام دنبال ابا عبدالله راه افتاده. از روز هشتم ذیحجه همراه قافله ابا عبدالله داره میاد، منازل گوناگون بین راه رو داره طی میکنه، هم ذهنش و توجهش به سمت اون سیر ظاهری ابا عبدالله، هم تو دل داره سیر باطنی رو طی میکنه، منازل سلوک رو طی میکنه. گفت منزل به منزل طی منازل، منزل قناعت رو طی میکنه، به اون چه که خدا روزیش کرده قانه. هر وقت اومد زیاد خدا خواهی بیاد سراغش، یه نگاه میندازه به کربلا، یه نگاه میندازه به کربلا، اون وقت شرمنده حرص و طمع و زیاد خواهی هاش میشه. میگه خب اگه من خونه بزرگتر میخوام، الان ابا عبدالله و اصحابش کجا، خونه اونا چجوریه، زیر یه چادری وسط بیابان، اگر غذای رنگین تری میخوام غذای اونها چجوریه، اگر جامعه فاخری میخوام جامعه که به تن اونهاست به تن اهل بیت چیه. نگاه که میکنه شرمنده زیاد خواهی های خودش میشه، به عطای خدا وامه میشه. وقتی سختی آمد، وقتی محرومیت آمد، به منزل صبر وارد میشه. داره منزل به منزل همراه امام حسین میاد دیگه، جز اصحابرینه. حالا دیگه بیتابی نمی کنه، جزع و فزع نمی کنه، ناشکیبایی و بیقراری نمی کنه. توی محرومیت ها، تو نداشتن ها، تو مصیبت ها، تو درد ها، توی مشکلات اظهار بیتابی و ضعف نمی کنه. صابر در مصائب، در دنبال امام حسین راه میره. باز جلوتر میاد، به منزل رضا وارد میشه همراه ابا عبدالله. حالا دیگه صابر چیه؟ حالا راضی، خوشنود، خرسند به اون چه خدا با او داره میکنه. هرچه برای او پیش میاد محبوب او، معشوق او داره پیش میاره. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. حالا دیگه منت میپذیرم، یه ممنونتم که داری تیرم میزنی. یا حالا شاکره، گفت کمان ابروی ما را بو بزن تیر، که پیش چشم و بازویت بده. و دیگه براش حلاوت داره، گفت به حلاوت بخورم زهر، که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم در، که درمان هم از اوست. او سختی ها رو تو راه محبوب از دست محبوب میبینه، ولی زا غرق لذت و شیرینیه. گفت زیر شمشیر غمت رقص کنان خواهم رفت، تو منزل رضا. ببینید همراه ابا عبدالله ها این قافله داره میره، اینم هم همراه این قافله شده دیگه، این منازل باطنی سلوک را هم داره همراه امام حسین علیه السلام میره. بعد از منزل رضا و شکر، دیدید ابا عبدالله الحسین علیه السلام چجوری سجده شکر کرد روز عاشورا. خب نزول جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. ابا عبدالله چجوری از روی زین فرود آمد بر زمین، در حالی که بدنش پر از تیرهایی بود که فرو رفته بود به بدن، و حضرت با این حالت به زمین افتاد. این تیرها خدا میدونه شکر با پیکر ابا عبدالله. اما در همون حال حضرت سر به سجده شکر گذاشت. و بعد از منزل شکر، منزل تسلیم همراه ابا عبدالله. الهی رزن به غذابه، صبرن علا بلایک، تسلیمن لامرک. حالا به منزل تسلیم وارد شد همراه ابا عبدالله. و بعد از این تسلیم دیگه فناست، فناست. او به شهادت میرسه، تو سیر باطنیش به شهادت میرسه، همون ثم یدرک الموت، به شهادت میرسه، به فنا میرسه، بالاتر از موت. یه منید اونجا وجود نداره. سالک به عاشورا رسید تو سیر باطنیش، دیگه فانی شد، دیگه منی از او باقی نمون. دیدید روز عاشورا کسی باقی نمون، یه کسی باقی نمیمونه. اونجاست که اون حقیقت توحید جلوه گر میشه، با فناء فی الله به بقاء فی الله میرسه. اونجا دیگه فقط خدا، اگر زبانیست لسان الله، اگر چشمیست عین الله، اگر گوشیست سمع الله، اذن الله، اگر دستیست ید الله، اگر چهره ایست وجه الله، دیگه خبری از غیر نیست. حقیقت توحید تو اون عاشورای سیر باطنی ظهور میکنه. تا کربلا را همراهشون بریم، گرچه جذبه اونها ما رو میبره، اما یه همتکی بکنیم، حرکت بکنیم تو این سیر باطنی، و از اون به بعد ببینید چه میشه. حالا یه حال با آستانه ماه محرم قرار گرفت، دلهاتون رفت همراه این قافله، خواستم فقط منازل رو نشونتون بدم، نمیخوام بحث مفصل بکنم این روز. بدونید که سیر باطنی همراه عبادالله مثل سیر ظاهری در واقع قابل طی شدنه. دل رو بسپرید عبادالله، مخ ببینید چه میکنه با شما، چجوری شما رو همراه خودش میبره. به خودتونم نگاه نکنید، بگید من و این حرف ها، من آلوده و این حرف ها، من و این همه معصیت، من و این همه خجلت، من کجا و قافله ی عبادالله کجا. یه حرف ها رو نزن، دل به او بسپارید، او میبره، او کاری نداره. قافله ی عبادالله ریز و درشت نمی کنن، زشت و زیبا نمی کنن. قافله ابا عبدالله همه رو میبره، تو قافله امام حسین همه جور آدمی. یک نگاه ابا عبدالله کیمیاست، مثل وجود سالک رو به زر ناب حسینی تبدیل میکنه. دیدید یه نگاه ابا عبدالله و زهیر چه کرد؟ زهیر عثمانی، زهیری که گروهی بود که خونخواهان خون عثمان بودن، با علی می جنگیدن به فرزندان علی. دیگه از این آلوده تر دیدید چه کرد؟ نگاه امام حسین با یه پیام فرستاد، دیدید چه جوری زیر و روش کرد. اول نمیخواست بره، خانومش فرستادش به زور، گفت خجالت نمی کشی سر پیغمبر برات پیغام فرستاده تو کار برد. رفت، اما وقتی برگشت دیگه اون زهیر قبلی نه، امام حسین کارش رو کرده، همسرش رو پس فرستاد و گفت دیگه من رفتم حسینی شده. همه تیپ آدمی دیدید بودن، او جوان تازه داماد مسیحی رو ندیدید چی کار کرده با آن دیگه. که امروز امام زمان ما این سه در برابر این شهید و او تعابیر عجیب رو به کار میبره، به ابی انتم و اون پناه دار. بنابراین هیچ کسی خودش رو محروم تصور نکنه، همت کنید راه بیفتید، فرار نکنید. اقلا اگر نگاه ابا عبدالله آمد، نرید پشت یه دیوار نفس، پشت دیوار قفله، خودتون رو قایم کنید، بذارید این نگاه به شما بخوره. اون نگاه وقتی برسه دیگه دل آدم مال خودش نیست، آدم رو جذب میکنه اون نگاه حسین. امام حسین التماس کردید دیگه تو لحظه های آخر همه یاران به شهادت رسیده بودن، امام حسین دیگه کسی نداشت. بعد از اسب تاختن های فراوان و شمشیر زدن ها، هم خستگی این تقلاها، اونم یه آدمی که توی مقطع 60 سالگی عمر خودشه، توی ششمین دهه عمر خودشه، سن بالاست، با اون تشنگی، با این همه داغها، با اون همه تقلاها، اینه که حلت دیگه خسته شد. آمد نزدیکی های خیمه ها، از اسب پیاده شد، نیزه رو به زمین زد، تو اون آفتاب دا خدا میدونه اون نیزه هم چقدر داغ، اما سر به نیزه غریبی گذاشت، صدا زد یکی یکی از هم، یا مسلم ابن عقیل. یا هانی ابن عربه. یکی یکی از هم رو صدا زد، فرمو چی شد شما که یارهای وفاداری بودی؟ چی شد صداتون میزنم دیگه جواب حسین نه؟ از لشکر عمر سعد هم که دیگه کاملا مایوس، دیگه مسلم بود که احدی از اونا دیگه راهی به سوی هدایت براش نمونده. اما در این حال که از یه طرف یاری در لشکرش نیست، از طرفی کسی برای پیوستن به لشکرش وجود نداره، دیدید حضرت چگونه فریاد زد؟ فرمود هل من ناصر ینصرون، هل من ضاد یضبان حرم الرسول. این ندا هنوز داره تو عالم صداش میپیچه. امام حسین یار میخواد برای قافله خودش، فرار نکنیم، او میطلبه ما رو، ما خودمون رو در معرض قرار بدیم. ان فی ایام دهرکم نفحات، محرم و سفر بزرگترین نفحه الهی است. پیغمبر اکرم فرمود تو ایام عمر شما، روزگار شما نفحه‌های الهی است. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. وقتی این نفحه آمد خودتون رو عرضه کنید، نمیخواد شما کاری بکنید، فقط در اختیار قرار بدید خودتون رو، ببینید چه میکنه با شما. ان شاء الله که خدا توفیق بده بهره درست ببریم از این ایامی که داریم واردش میشیم، بهره واقعی ببریم. دیدید امام حسین چی فرمود؟ نفرمود هر کی میخواد گناهش بخشیده بشه همراه من بیاد، نفرمود کسی میخواد مشکلات زندگی دنیویش حل بشه همراه من بیاد. گفت چی؟ گفت هر کسی مبتنن علی لقاء الله نفسه، هر کسی که دل به لقاء خدا سپرته. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و چه عمل صالحی بزرگتر از همراه ابا عبدالله رفتن به کربلا. مواظب باشیم استفاده درست بکنیم، بهره درست ببریم، کم همت نباشیم، جون همت نباشیم، چیز شریفتر رو خرج چیز کم ارزشتر نکنیم. اسماء الله وسیله هستند. میدونید دو جور اسماء داریم، قبلا عرض کردم تو بحث‌های قبلی، یه اسماء لفظیه حضرت حق هستند، مثل همین اسمایی که به کار میبریم، الله، رحمان، ودود، رحیم، کریم، غفور، شکور، اینا اسماء لفظیه حضرت حق هستند. یه سری هم اسماء خارجی هستند، اسماء خارجیه ی حضرت حق، اسماء حسنای اونها اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستن. خودشون فرمودن نحن اسماء الحسنا، قرآن فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو و له الاسماء الحسنا، فرمود بگید الله یا بگید رحمان، هر کدام رو که میخواید با اون نام بخوانید خدا رو. بعد فرمود و له الاسماء الحسنا، و خدا اسماء حسنا و نیکویی داره. اهل بیت فرمودن نحن و الله الاسماء الحسنا، به خدا سوگند اسماء حسنای خدا ما. هم با اسماء لفظیه خدا هم با اسماء خارجیه خدا درست رابطه برقرار کنید. ببینید اسم وسیله توجه به صاحب اسم است. نام کسی رو که میبرند برای اینه که آدم اون شخص رو به یاد بیاره و متوجه اون شخص بشه. بنابراین نام خدا وسیله توجه به خدای متعاله. نام خدا رو خرج چیز کوچکتری نکنید، نام خدا رو خرج رفع مشکلاتمون نکنید. شاید حالا این انتقاد به من بشه، بگن که خب ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که مثلا کسی فلان ذکر رو، فلان نام خدا رو این تعداد مرتبه، این تعداد روز ببره، مثلا فقرش برطرف میشه، بیماریش برطرف میشه، مشکلش برطرف میشه. و چطور ائمه فرمودن بکنید و می نکنید؟ باید ببینیم مخاطب ائمه کی بودن. ببینید گاهی اوقات میشه یک کسی مریضه، به اون مریض آدرس یه دکتری رو میدید، آدرس یه دواخونه ای رو میدید، این میره اون دکتر رو میبینه، دواخونه رو میره مراجعه میکنه، اون مثلا دارو فروش رو میبینه، عطار رو میبینه. وقتی او رو دید، این اومده بود دوا بگیره، اومده بود معالجه بشه. وقتی اون رو میبینه، میبینه عجب دل رو باز، عجب دوست داشتنیه، یک دل نه صد دل عاشق این دکتر میشه، عاشق اون دارو فروش میشه، اصلا مریضیش یادش میاد. دیگه حالا دعوا چی میخوام؟ گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. او کسی که آدرس دکتر رو داد به نداد که بری دعوا بگیری، بهانه کرده بود مریضیت رو، دیده بود تو دنبال دارو میگردی، دنبال دکتر میگردی، بهانه کرد این رو، گفت ببین فلان جای دکتر خوبیه. و از اول نمیخواست تو بری معالجه بشی، او فقط این رو بهانه کرده بود ترتیب یه ملاقات و دیدار رو بده. همین که رفتی دیدی چه ماه رویست، دل به او باختی، یک دل نه صد دل عاشق او شدی، یه مریضی دم یادت رفت، دیگه دنبال دارو هم نیستی، خواسته ای نداری، خود او رو میخواد، حالا خود دکتر رو میخواد. فقیر بودی؟ گفتن فلانجا کمک مالی میکنه به هر کسی فقیر باشه. ائمه ها آدرس دادن، گفتن یه غنیی هست، بری سراغ او کمکت میکنه، فقرتو برطرف میکنه. به این بهانه تو رو فرستادن در خونه اون غنی. همی که در زدی رفتی تو، یه نگاه به اون غنی کردی، دلت رو برد او صاحب جمال مطلق، چنان دل به او باختی که فقرت رو فراموش کردی، دیگه هیچی نمیخوای جز خود او رو. دقت کردیم؟ حالا بفهمیم برای چی ما رو به گفتن این از کار راه نمایی کردن. اونا دیدن این آدم تو افق پایینیه، این مسئله بزرگ زندگیش اینه که مثلا بی پولم، بدهی دارم، مریضم، نمیدونم مشکل دارم تو زندگی. خواستن اینو رشدش بدن، این خواستش پول بود، خواستش نمیدونم سلامتی بود، خواستش رفاه بود، خواستن ببرنش تو افق بالاتر. گفتن ها پول میخواد، میشین این ذکر یا غنی رو بگو، ذکر یا رزاق رو بگو، مثلا مریضی میخوای حالت خوب بشه، میشین این ذکر یا شافی رو مثلا اینقدر تعداد بار بگو. اونا میدونستن چی کار دارن میکنن، اینو بردنش به بهانه مریضیش در خانه اون محبوب. وقتی دید آشنا شد، دل به او باخت. پس ببینید این ذکر رو وسیله قرار دادن برای ملاقات خدا و دل به خدا باختن. خیلی کوچکه که ما ذکر و نام خدای متعال رو وسیله قرار بدیم برای این خواسته های کوچک خودمون. نمیگم اثر نداره، این اذکار رو اگر بگید اون مشکل حل نمیشه، نه من چنین حرفی رو نمیزنم، اما میخوام بگم خیلی کوچکه. حیف نیست آدم نام خدا رو خرج بدهی های خودش کنه، خرج دنیای خودش کنه، نام معشوق رو، خرج مریضی خودش کنه، نام معشوق رو، معشوق رو داری خرج خودت میکنه. دقت کردیم؟ حالا این در اسماء لفظیه، تو اسماء خارجی هم همینه. نکنه خدای ناکرده ما اسماء حسنای حضرت حق رو خرج همین مشکلات ظاهریمون بکنیم، فقرمون، بدهیمون، نمیدونم مریضیمون، گرفتاریمون، مشکلات خانوادگی، امثالی هم. اونها وسیله هستن، قرآن هم امر کرد، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدای متعال وسیله بجویید. اما فرمود وابتغوا الیه، اینا وسیله هستن که به سوی او تو رو میبرن. اینا رو وسیله حل مشکلات دنیویت نکن، وسیله سیر الله بکن. وابتغوا الیه الوسیله، ائمه وسیله تقرب الله هست. نکنه ما عاشورامون محرممون رو بخوایم خرج مسائل دنیویمون کنیم، بگیم خب حالا بریم گریه کنیم برای امام حسین که بچه‌مون مریض حالش خوب بشه. پناه به خدا، پناه به خدا. من یه بار دیگه اینو عرض کردم، البته نمیگم این حرف رو، چون مراعات میکنم، مدارا میکنم، بالاخره چون رایجه ادب میکنم نمیگم، ولی تو وادی عشق اگر بخواید وارد بشید داستان همینه. ما روزه میخونیم، مصائب ائمه علیهم السلام رو میگیم، وقایع عاشورای ابا عبدالله رو میگیم، شهادت امام حسین، شهادت علی اکبر، بعد گریه هامونو که کردیم، بعدم مخصوصا مبدا ها میگن، میگن بی حاجت نباشین، اما میخوام روزه بخونم. بی حاجت نباشین یعنی چی؟ یعنی همین حاجت های غالبا مادی و دنیا. بعد روزشو که خون، بعد شروع میکنه به دعا کردن که خدایا مثلا مریض ما رو شفا بده، مریض منظور رو شفا بده. ای داد دیدم تو شهادت امام حسین رو دیدی جلو چشمت، هنوز یاد مریضتی؟ خدایا فقرای ما رو غنی کن. در بدری اهل بیت دیدی؟ اون همه عشق ریختی؟ هنوز یاد فقر و در بدری خودتی؟ نکنه خدای ناکرده چیز بزرگتر رو خرج چیز کوچک بکنی. به تعبیر قرآن، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چیزی که پستره رو بگیریم، چیزی که برتره او رو بخوایم خرجش کنیم. خواستن از ائمه خواستن از خود خدا، اونتا چی بخواییم ازشون؟ توسل به ائمه امر خود خدا، خود خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا وسیله بجویید. اونتا وسیله که ائمه فرمودن نحن الوسیله، ما اهل بیت وسیله. این وسیله متواد بینیم چیه؟ خواستن از اهل بیت این خواستن از خدا. ببین من با شما دارم حرف میزنم درسته، اما به صورت چهره های شما دارم نگاه میکنم، به وجه شما نگاه میکنم. مقصود من خود شما اید، اما نگاه من به وجه شما. ائمه وجه الله هم فرمودن نحن وجه الله. پس وقتی میخواییم به خدا توجه کنیم باید به چی نگاه کنیم؟ به وجه الله. ائمه تو زیارت جامعه کبیره میخونید دیگه، من قصدهو توجه بکن، هر کسی که قصد خدا بکنه توجه به شما میکنه، چون شما وجه اللهید دیگه. ائمه که شخصیت علاهده در برابر خدا ندارن که. پس تو همون زیارت جامعه میخونید من احبکم فقط احب الله، ببین هر کی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته، و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی با شما بغض و کینه داشته باشه با خدا بغض و کینه داره. من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کسی از شما ائمه اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و من عصاکم فقط عصا الله، هر کسی سرکشی و عصیان در برابر شما بکنه در برابر خدا سرکشی و عصیان کرده. اینا شخصیت علاهده و جداگانه ای ندارن. از خدا که میخوایی درخواست بکنی باید از اونا بخواهی، اونا وسیله الله هست که قرآن فرمود یبتغون الیهم الوسیله ایهم اقرب، به سوی خدا وسیله میجویند. اون وسیله کیه؟ ایهم اقرب، اونی که در بین اونها به خدا نزدیک داره. این آیات قرآنه، ما را هدایت به سوی توسل کرده. منتها تو توسلمون مواظب باشیم ببینیم اونا رو وسیله چی داریم میکنیم. وسیله راه یافتن به خدا، وسیله وصل شدن و وصال الهی، وسیله لقا و دیدار خداوند، یا خدای ناکرده وسیله دنیای خودمون داریم میکنیم. انشالله جوری روحیمون بشه که تو این قافله همراه اهل بیت برسیم به اون جایی که اهل بیت رسیدن. گفتم هیچ کسی هم خودش رو محروم ندانه، اگر کسی موند خودش مونده. امام حسین همه رو میبره با خودش. سفینة الحسینه اوسع اهل بیت فرمودن کلنا سفن النجا، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، بلکه کشتی امام حسین علیه السلام اوسع، وسیع تر از کشتی همه ما دیگه ائمه است. خیلی بزرگ، بزرگترین در به سوی خداست امام حسین، بزرگترین در به سوی بهشت در امام حسین علیه السلام. من تا گفتم مواظب باشیم که درست انشالله بهره ببریم. حالا ای حال انشالله خدای متعال عنایت بکنه به همه ما، بتونیم سالکان شایسته ای در سیر حسینی باشیم و همراهان شایسته ای برای قافله ابوعبدالله.